بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 237 سطر 21 استاد مروی جلسه 84 مورخه 5/2/79
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فمنها ما ذكره بعض من انه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين، كما اذا حصر العسكر البلد وفرز قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد، فاشترى بعض اهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين. عرض شد که شهید ثانی فرمودند گاهی در یک معامله تصور می شود هم بایع مغبون است و هم مشتری. بعضی اشکال کرده بودند که چگونه می شود در یک بیع هم بایع مغبون باشد و هم مشتری. فرموده بودن این محال است. شیخ انصاری 5 توجیه نقل می کنند که علما در این توجیهات خواستند بفرمایند که در یک بیع ممکن است هم بایع مغبون باشد هم مشتری. سه توجیهش رو بیان کرد. کلام در توجیه چهارم است. توجیه چهارم این است که قائل به این توجیه میگوید ما باید و مشتری رو در دو مکان فرض می کنیم، بیعی رو انجام می دهند، نتیجه می گیریم در برخی از حالات هم بایع مغبون شده است و هم مشتری. مثالی رو که این قائل می زند به جهتی ما تغییرش می دیم، مثال رو با اندک تغییری بیان می کنیم. مثال این است که فرض کنید زید در شهر قم هست، میخواد وسائل یدکی برای ماشینش بخره، فکر میکنه در تهران این وسائل از قم ارزان‌تره، صد هزار تومن وسیله یدکی از تهران برای ماشینش میخره، وسائل رو به قم میاره، بعد از این بیع باز دو نکته روشن میشه، معلوم میشه. نکته اول این که بایعی که در تهران بوده است متوجه میشه این وسائل یدکی قیمتش در تهران 120,000 تومان بوده، این آقا به 100 تومان اینها رو به زید داده است، پس بایه در این بیعش مغبون شده است. زید مشتری وسائل رو به قم میاره، میبینه در شهر قم این وسائل قیمتش 80,000 تومان، پس مشتری هم اینا رو به 100,000 تومان خریده، مشتری هم مغبون شده است. پس بنابراین یک بیع انجام شد، خوب دقت کنید، قیمت تهران و قم با هم متفاوت بود، جنس رو زید خرید به حد متوسط بین دو قیمت، یعنی قیمت تهران 120 تومان، قیمت قم 80 تومان، این آقا به 100 تومان خرید وسائل، هم بایه مغبون شده است در این بی و هم مشتری. پس با این توجیه معلوم شد ما موردی داریم که هم بایه در این بی مغبون است و هم مشتری، این هم توجیه چهارم. خب آیون حرفی ندارن اینجا؟ خب این که یک هم حالا شما اگه مشتری در شهر دیگه باشه، اگه نباشه که خب ما اینجا رو نمیتونیم با فرض کنید که لندن و پاریس و مونت کارلو حساب کنیم که مشتری و بایع اینجا هستن اینجا حساب میشه. ولی خب بله، اگه مشتری توی شهر دیگه بود، مشتری نسبت به شهر خودش حساب میکنه، بایع هم نسبت به شهر خودش. بسیار خوب دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند این توجیه هم کلام شهید ثانی رو تصحیح نمی کنه، به علت این که در این مثالی که ذکر شد اگر دقت کنیم فقط بایع مغبون است لا غیر، به خاطر این که در هر بیعی زمان و مکان انجام بیع ملاک است، بیع این وسائل در تهران بوده است، وقتی نسبت به اون مکان حساب میکنیم این باید که متاعی رو که 120,000 تومان ارزش داشت به 100 تومان فروخت، لذا بایع مغبون شده. مشتری که احساس غبن می کند به خاطر این است که بعد از بیع این متاع رو به دست خودش و به اختیار خودش منتقل کرده است به مکانی که در اون مکان جنس ارزان‌تره، پس در حقیقت ضرر مالی مشتری به خاطر فعل خودش بوده. پس مشتری مغبون نیست. شاهدش این است که اگر همین جا این متاع دوباره به تهران منتقل بشه، مشتری هیچ احساس غبن نمی کنه، بلکه احساس می کنه از قیمت بازار ارزانتر هم خریده است. پس نتیجه این شد این توجیه چهارم هم غبن بایع و مشتری رو در یک بیع ثابت نکرد. خب این توجیه رو بخونیم بعد برسیم به توجیه پنجم. و منها ما ذکره بعضون، توجیه چهارم برای کلام شهید ثانی که فرموده بودن بایع و مشتری هر دو مغبون شده اند در یک بیع، موردی است که ذکر کرده او را بعضی از علما، من انه یحصل به فرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین، این که در یک بیع هم بایع مغبون باشد هم مشتری، فرضش در این مورد است. حاصل می شود به فرض متبایعین رو در وقت عقد در دو مکان، مشتری در شهر قم بوده، بایع در شهر تهران بوده. حالا مثالی که این بعض میزنه مثال دیگری است که ما به جهت این مثال رو تغییر دادیم. مثالش اینه: کما اذا حصر العسكر البلد، لشکر یه شهری رو محاصره کرده، و فرض قیمت الطعام خارج البلد، فرض میکنن افراد که قیمت غذا، گندم، امثال اینها در خارج شهر ضعف قیمتش در شهره، یعنی دو برابر قیمتش در شهر است، غذا در بیرون شهر گرانتره. فشترا بعض اهل البلد، از خرید بعضی از اهل بلد که در مثال ما زید ساکن قم بود، من ورای سور البلد، از ورای حصار بلد. شهرها در سابق حصار داشتن، ارتش شهر رو محاصره کرده، یک کسی داخل شهر بالای حصار بلد آمد، از بیرون شهر یک کیسه گندم خرید، مثلا کیسه گندم خرید فرضاً به 100,000 تومان، که در واقع این آقا فکر میکرد گندم بیرون شهر ارزون تره، ولی در واقع گرانتر بود. بعدم دید گندم رو خریده به 100,000 تومان، در داخل شهر گندم به 80,000 تومان گیرش میاد، بیرون شهر هم گندم 120,000 تومانه. هم اون بایع مقبول شده و هم مشتری. فشترا بعض و اهل البلد، دیگه نیازی به طول و تفصیلا نداشت که عسكر شهری رو محاصره کرده، من ورای سور بلد طرف خریده، تعامی خریده. بعدم اینجور دید، اون مثال ما روشن‌تر میکنه قضیه رو. فشترا بعض و اهل البلد، خرید بعضی از اهل بلد که در مثال ما فرد ساکن قم، از ورای سور بلد، از ورای اون حصار بلد، تعامی رو من العسكر به ثمن متوسطه، از لشکر تعامی خرید به ثمن متوسطه بین قیمتین که 120,000 تومان و 80,000 تومان، این آقا به 100 تومان اون تعام رو خرید. خب در اینجا فالمشتری چون قیمت متوسط بین دو قیمت بوده، هر دو ضرر کردن. بایع ضرر کرده چون 120,000 تومان رو به 100 تومان فروخته، مشتری ضرر کرده چون الان میبینه در داخل شهر قیمت این یک کیسه گندم مثلا 80 تومانه، این آقا به 100 تومان خریده. فالمشتری مغبونون، مشتری مغبونه، لزیادت ثمن على قیمت الطعام فی مکانه، چون ثمن بر قیمت طعام در مکان خودش که داخل شهر باشه بیشتره. الان میبینه این کیسه گندم تو شهر 80 تومن بهش میدن. ول بایع مغبونون، بایع مغبون شده چون میبینه در خارج بلد قیمت یک کیسه گندم، قیمت این متاع 120 تومن بوده، این آقا به 100 تومن فروخته. بایع مغبونه لنقصانی یعنی القیمه فی مکانه، چون ناقص است اون ثمن از قیمت در مکان خودش که خارج بلد باشه و در مثال ما شهر تهران باشه. میبینه در این آقا این وسائل و وسائل یدکی ماشین رو در مثال ما به 100,000 تومان فروخته، بعد میبینه ای وای قیمت اصلیش تو خود تهران 120,000 تومان بوده، پس 20 تومان هم بایع مغبون شده. اینجا صدق کرد هم غبن بایع و هم غبن مشتری. مرحوم شیخ میفرمایند و یمکن رده، ممکن است ما این توجیه رو رد کنیم بگیم نه خیر، در اینجا فقط بایع مغبون شده نه مشتری. یمکن رده به ان المبیع بعد العقد، مبیع بعد از عقد باقی است بر قیمت خودش در حال عقد، و بعدا اشاره میکنن در مکان عقد. این متاعی که خریده این آقا به 100,000 تومان در مکان عقد و در حین عقد، همین الان هم 100,000 تومان بوده، او وقت هم 100,000 تومان بوده، پس مبیع بعد از عقد باقی است بر قیمت خودش در حال عقد. این متاع در تهران در حین عقد 100 تومان بوده، الان هم 100 تومانه. ولا غبن فیه للمشتری، غبنی نیست در این متاع و در این مبیع برای مشتری، مادام فی محل العقد. تا وقتی این جنس در مکان عقده، تا وقتی در تهران باشه، مشتری ضرر نکرده، از قیمت بازار هم ارزونتر خریده. و انما نزلت قیمته، همانا قیمتش پایین آمده به خاطر فعل مشتری. مشتری جنس رو قبض کرده آورده به شهری که این جنس در اون شهر ارزونتره. و انما نزلت قیمته، همانا قیمت این مبیع پایین آمده به قبض المشتری، به خاطر اینکه مشتری رو قبض کرده. و نقله یاه الی مکان رخصه، نقل داده این جنس رو خود مشتری به مکانی که این جنس در اون مکان ارزون تره. پس بنابراین اگر مشتری احساس غبن میکنه به خاطر فعل خودشه و شاهد و علی در مثال ما اگر همین متاع و وسایل یدکی رو دوباره از قم ببره تهران به همون قیمتی که خریده بلکه بیشتر ازش میخرن و هیچ ضرر نکرده، پس بنابراین مشتری مقبول نشده. و بالجمله الطعام عند العقد در مثال شیخ انصاری و این بعد اون کیسه گندم در وقت عقد لا یکون الا فی محل واحد له قیمت واحده، اون کیسه گندم در یه جا بوده یه قیمت داشته الان هم همون قیمت هست، پس بنابراین چنین نیست که مشتری در اینجا احساس غبن کرده باشه، پس مقبول فقط باید لا غیر. و منها ما ذکره فی مفتاح الکرامه، توجیه پنجم برای کلام شهید ثانی، قول فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه است. ایشون فرموده است ما نه تنها در یک مورد بلکه در دو مورد و دو مثال بیان میکنیم که در این دو مورد یک بیع است و در این بیع هم بایع مغبون است و هم مشتری. لذا کلام شهید ثانی که فرمودن در یک بیع بایع و مشتری مغبونن صحیح است. مثال اولشون این است که فرض کنید آقای زید جنسی رو با جنس دیگر مبادله کرده است، جاروبرقی رو فروخته است یه فرش خریده است، به این گمان که قیمت هر کدام از اینها 100,000 تومان با هم مساوی هست، لذا اینها رو با هم مبادله کرد. پس از این بیع مشتری که جاروبرقی رو گرفته است میاد ادعا میکنه که این جاروبرقی 50 تومان ارزش دار، پس من مغبون شدم. از طرف دیگه بایه هم میاد ادعا میکنه میگه این وسیله برقی من 100,000 تومان ارزش داره ولی قالی که شما به من دادی 50,000 تومان ارزش داره، پس من مقبول شدم. دقت کنید در این مثال هم با یه ادعای غبن میکنه و هم مشتری. میان پیش قاضی، قاضی به مقوم و کارشناس دسترسی نداره، که کارشناس بیاد این دوتا جنس رو قیمت کنه، بعد قاضی بفهمه کدام یک مقبول شده. چون به کارشناس دسترسی نداره، این مسئله میشه مورد تحالف، یعنی هم بایع قسم میخورد که من مقبول شدم، مشتری هم قسم میخورد که منم مقبول شدم. در نتیجه حکم می شود به غبن هر دو نفر، هر دو مقبولند، بیع رو به هم بزنند، بایع وسیله برقیشو میگیره، مشتری هم قالیشو میگیره. پس در این مثال ثابت شد هم مشتری مغبون بوده است و هم بایع. این مثال اول. مثال دومی که صاحب مفتاح الکرامه میگوید، میفرماید لازم نیست ما فرض کنیم مبادله دو جنس رو، بلکه فرض میکنیم کتاب مکاسب رو زید به 100 درهم فروخت. پس از این بیع بایع میاد ادعا میکند که این کتاب 200 درهم ارزش داشت، پس من مغبون شدم. مشتری ادعا میکنه میگه این کتاب 50 درهم میارزید، من 100 درهم بهت پول دادم، من مغبون شدم. باز مقوم و کارشناس دسترسی بهش نیست که کتاب رو قیمت کنه. اینجا بایع و مشتری هر دو قسم میخورن، حکم میشود هم بایع درست میگه هم مشتری. شد به مغبون بودن بایع و مشتری هر دو. هست کلام شهید ثانی به این شکل توجیه میشم با این دو مثال. شیخ انصاری از این توجیه هم دو جواب مطرح میکنه. جواب اول این است که میفرماین ظاهرن، حالا این تعبیر از ماست دیگه، به این شکل صاحب مفتاح الکرامه حکم باب تحالف رو مثلا یادشون رفته. اگر در جایی با بای و مشتری هر دو قسم خوردن، قاضی حکم می کند که نه حق با بای است نه با مشتری، هیچ کدام مضمون نیستن. و بی همچنان ثابت و پابرجاست و کسی حد فسخ نداره، نه این که اگر بایع و مشتری هر دو قسم خوردن که مقبول شدیم ما حق رو به هر دو نفر بدیم، بگیم راست میگن هر دو مقبولن. نه، باب تحالف حکمش این است که قاضی میگه هیچ کدام حق فسخ نداره. این جواب اول. ثانیاً سلمنا، ما قبول کردیم که پس از تحالف قاضی چون دسترسی به کارشناس نداره ظاهرن حکم میکنه که هر دو مقبولن و بیع رو فسخ کنن. در فسخ که چنین باشه، این حکم قاضی به غبن هر دو نفر یه حکم ظاهری است، چون دسترسی به کارشناس نداره. و بحث ما در غبن واقعی است، باید شما مثالی رو مطرح می کردید که واقعا هم مشتری مغبون شده باشه هم بایه. خب کلام شهید ثانی تصحیح می شود، ولی شما موردی رو مطرح کردید که قاضی از روی ناچاری ظاهرن حکم می کند که هم بایه راست می گید مقبول شده و هم مشتری، در حالی که اینجا اگر واقع رو بسنجیم در واقع یا مشتری فقط مغبون است ولا غیر، و یا بایع به تنهایی مغبون است. پس نتیجه این شد، این توجیه فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه هم در زیر و دوانه کرد. شیخ انصاری می فرماین از این پنج توجیه اولا و احسن توجیه سوم می باشد، ولو در توجیه هم خوندیم اشکال کردن که خلاف ظاهر کلام شهید ثانی بوده است. و منها ما ذکره فی مفتاح الکرامه، تا توجیه پنجم، توجیه است که ذکر کرده او را فاضل جواد در کتاب مفتاح الکرامه من فرضه، از این که دو تا مثال فرض کرده. مثال اول فرض کرده فیما از دعا کل من المتبایعین الغبن، هر یکی از متبایعین ادعای غبن میکنن، میگن ما مغبون شده. مثال اول کما اذا بیع صوب به فرسه، ما مثال زدیم با یه جارو برقیشو فروخته است به یه قالی. حالا فاضل جواد مثال میزنه که با یه جامشو فروخته به یک اسبی، جامه رو فروخته یک اسب گرفته، به ظن المساوات فکر میکرده هر دو 100,000 تومان ارزش دارن، قیمتشون مساویه با همه، صوب و داده فرس رو گرفته. ثم ادعا کل منهما، بعد هر یکی از این دو میان پیش قاضی ادعا میکنن نقص ما فی یدهی اما فی ید الاخر. مشتری میاد میگه اینی که من گرفتم، این قالی که من گرفتم قیمتش کمتر، عرض کنم مشتری میگه این جارو برقی که من گرفتم قیمتش کمتر از اون قالی است که من به بایعه دادم، این 50 تومن میارزه، قالی 100 تومن میارزه، پس من مغبونم. بایعه هم میاد درست برعکس ادعا میکنه، میگه جارو برقی من که به مشتری دادم 100 تومن ارزش داره، قالی او 50 تومن میارزه، پس من مغبونم. سپس ادعا میکنن هر یکی از این دو بایع و مشتری نقص چیزی رو که در دست اوست، اون چیزی رو که از طرف مقابل گرفته، از اون چی که در دست دیگری است. میگه اینی که من گرفتم قیمتش از اون جنسی که تحویل طرف مقابل دادم کمتره، پس من مغبونم. ولم یوجد المقوم لیرجع الی، مقوم قیمت کننده کارشناس هم وجود نداره تا قاضی حکم بده این دو تا جنس در معرض دید کارشناس قرار بگیره، کارشناس رو هر کدام قیمت بگذاره، دسترسی به کارشناس هم نیست. ولم یوجد المقوم، مقوم و کارشناس پیدا نمیشه لیرجع الی تا بهش مراجعه بشه. خب اینجا حکم چیه؟ حکم تحالفه، فتحالفا، بایه قسم میخوره که من مغبونم، مشتری هم قسم میخوره که من مغبونم. فاضل جواد میفرماید بعد از این تحالف فیثبت الغبن لكل منهما فیما وصل اله، قاضی حکم میکنه بایه تو راست میگی، مشتری تو راست میگی، هر دو مغبون شده اید، چون مغبونی تو قاضی رو تحویل بده، عرض کنم که جارو برقی تو بگیر و مشتری همینطور. فیثبت الغبن برای هر یکی از این دو فیما وصل اله، در اون جنسی که به او رسیده است. پس هر دو مغبونن، یه مورد پیدا کردیم حکم شد بایه و مشتری هر دو مغبون. این مورد اول، مثال اول. قال و یتصور غبنهما، در مثال دوم این غبن هر دو تصور می شود. فی احد العوضین، لازم نیست دو تا جنس بشه با هم مبادله بشه، در یکی از عوضین یک متاع به پول فروخته شده، بازم صدق می کنه هر دو مغبون شدن. یا تصور غبن هر دو در یکی از عوضین کمال و تبایع شیئا به 100 درهم، تبایع کردن، خرید و فروش کردن کتاب مکاسب رو به 100 درهم. ثم ادعى البایع کونه یساوی به 200، بایه بعد آمد ادعا کرد گفت این کتاب مکاسب من 200 درهم میارزیده، من به 100 درهم فروختم مغبونم. مشتری آمد گفت نخیر آقا کتاب مکاسب 50 درهم میارزیده، من به 100 درهم خریدم، من مغبون هستم. و مشتری ادعا کرد کون اولا یساوی الا به 50، این کتاب مکاسب 50 درهم میارزه. ولا مقوم یرجع الی، کارشناسی هم نیست که قاضی ارجاع به کارشناس بده. فیتحالفانه، هر دو قسم میخورن و یثبت الفسخ لكل منهما، هر دو مغبونن، هر کدام میتونن بیع رو فسخ کنن. انتها کلام فاضل جواد در جلد 4 مفتاح الکرامه چاپای قدیم. و فیه ان الظاهر، مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال میکنن به این کلام فاضل جواد. اشکال اول ان الظاهر ان لازم التحالف، ظاهرا شما حکم تحالف رو در باب قضا فراموش کردی. اگه دو نفر تحالف کردن میگن تعارضا تساقطا، هر دو قسم تساقط میکنن، از بین میرن، قاضی حکم میکنه میگه هیچ کدومتون راست نمیگی، نه اینکه حکم کنه هر دو راست میگید هر دو مغبونی. فی هن ظاهر این که لازمه تحالف عدم الغبن فی المعامله اصلا، لازمه تحالف اینه که قاضی حکم میکنه میگه هر دوتون درست نمیگویید، لذا در این معامله ایش کدوم مغبون نشدید، بی همچنان پابرجا و استوار باقی است. ظاهر این است که لازمه تحالف عدم غبن در معامله است اصلا، نه این که قاضی حکم کنه هر دو راست میگن، هم بایع مغبون شده و هم مشتری مغبون شده. ثانیاً در فرض که حکم اونچنان باشد که شما میگویید، قاضی حکم کند چون کارشناس نیست، من دسترسی به کارشناس ندارم، هر دو قسم خوردید، ظاهرا هر دوتون راست میگی، هم بایه مقبول شده و هم مشتری مقبول شده، برید بیع و فسخ کنید. خب این یک ربط ظاهری است، قاضی داره تصریح میکنه میگه چون دسترسی به کارشناس ندارم هر دو قسم خوردید راست میگید، ولی در واقع معلوم نیست، در واقع قطعا یا مشتری تنها راست میگه مقبونه و یا بایه. معنی کلامه جواب دوم یا اشکال دوم به کلام فاضل جواد، با اینکه کلام در قبن واقعی است دون قبن ظاهری و اینجا قاضی ظاهرا حکم به قبن هر دو میکنه، پس باید شما مثالی می آوردید که قبن واقعی باشه، واقعا هم مشتری مقبول شده باشه هم بایه، تا مصداق کلام شهید ثانی درست بشه. بعد میفرمایند و اولای از این وجوه وجه سوم خواهد بود. اولا وجه سومه، البته در وجه سوم ایشون اشکال کردن و الله العالم مسئلتون ظهور قبن شرطون شرعی لحدوث الخیاره. چون متنافیان واقعا نمیشه. بایه ادعا میکنه فرضاً در این مثال اخیر میگه کتاب مکاسب من 200 درهم میارزه، خب قسم خور. قاضی میگه بسیار خوب، کتاب 200 درهم میارزه. مشتری هم قسم میخوره میگه این کتاب مکاسب 50 درهم میارزه. باز قاضی قبول کنه، یعنی حرف تو هم درسته، یعنی کتاب مکاسب 50 درهم میارزه. این که اجتماع ضدین شد که نمیشه یک کتاب مکاسب رو قاضی حکم کنه هم 200 درهم میارزه هم 50 درهم میارزه. پس بنابراین در باب تعارف، در باب قضا هم بحثش مفصل خواهد آمد. تعارض تساقط، قسم اون با قسم هر دو تعارض میکنه، تساقط میکنه. قاضی میگه نه خیر، هیچ کدومتون مقبول نیستید و این به سر جاش درسته، همونطور که مرحوم شیخ بنده عرض شده بود که در بحث خیار غبن 5 مسئله وجود دارد. مسئله اول تمام شد، بحثاش گذشت. مسئله دوم یه نکته دقیق رو در رابطه با خیار غبن شیخ انصاری اینجا ذکر میکنه، که ذکر این نکته رو ما در ضمن یک مثال مطرح میکنیم تا محل اختلاف روشن شد. فرض کنید روز اول ماه، اول فروردین، مبادله و خرید و فروشی انجام شد. مشتری از لحظه عقد مغبون بود ولی خودش خبر نداشت. روز 15 فروردین مشتری علم پیدا کرد که مغبون شده است، فهمید در این بی کلا سرش رفت. حالا دقت کنید، بحث این است علم مشتری به غبن روز نیمه فروردین است. آیا این علم مشتری به مغبون شدن شرط شرعی است برای خیار غبن یا کاشف عقلی است؟ تفاوت بین این دو رو دقت کنید تا بحث روشن بشه. اگر علم مشتری به مغبون شدن شرط شرعی باشد برای وجود خیار غرب، معناش این است که تا این شرط نیامده شرعن مشتری خیار غبن نداشته، چون تا شرط محقق نشه مشروط محقق نمی شود. شرط خیار غبن شرعن این است که مشتری بداند کلاه سرش رفته. کی مشتری علم پیدا می کند؟ روز 15. پس بنابراین خیار غبن برای مشتری ثابت است از روز 15 فروردین، نه از لحظه عقد. پس این 14 گذشته در واقع مشتری خیار غبن نداشته، لحظه ای که غبن ظاهر شد و معلوم شد از اون لحظه مشتری خیار غبن داد. اینو میگیم شرط شرعی. و اما اگر بگوییم علم مشتری به غبن کاشف عقلی است، معناش این است که خیار غبن مشتری از همون لحظه است که کلا سرش رفته، یعنی روز اول فروردین. ولی چون مشتری نمی دانسته است و کاشف نداشته، نمی دونسته کلا سرش رفته، الان روز 15 وقتی فهمید کلاه سرش رفته است، به حکم عقل کاشف به عمل میاد که از روز اول ماه فروردین مشتری خیار غبن داشته است. پس محل نزاع روشن شد. به طور خلاصه محل نزاع این است: آیا علم مشتری به غبن شرط شرعی است برای خیار غبن؟ تا خیار غبن از لحظه علم باشه، یا نه علم مشتری مشتری به غبن کاشف عقلی است، تا این علم مشتری کشف کند که نه از الان که علم آمد، بلکه از لحظه عقد مشتری خیار قبل داشته است. این محل نزاع. حالا ثمراتش هم خواهد آمد. در مسئله دو قول است و اقوال و ادله اقوال و ثمره نزاع ان شاء الله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، صلی الله علی محمد و آل محمد. فردا هم بحث تعطیل، ما مختصر صحبتی هم داشتیم که اگه فرصت شد ان شاء الله بعد از درس دوم، بعد از درس کفایه ان شاء الله خدمت دوستان خواهیم داشت.